با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از لستندرکاران و مسئولین فنی، مرژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. خب، هفته گذشته هفته است که میشه اقدامات دولت را، اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی را، این حاکمیت یک دست را نشانه یک نوع محاصره شدگی دید. یعنی حاکمیت اقداماتی که داره انجام میده همه نشون دهنده وحشتی هست که از مردم داره. تمام اقداماتش نشان دهنده یک ترس بسیار گسترده است. خب اگر بخوایم ما نمونه ها رو نشون بدیم از اینکه حاکمیت چرا برخورد اینقدر خشن به سرکوبگرانی میکنه، این برخورد خشن به سرکوبگرانه بیش از اون که نشون دهنده قدرتش باشه، نشون دهنده وحشتش است. خب ما در دوم مرداد شاهد بسیج نیروهای سرکوب بودیم در مزار احمد شاملو. گورستان را به طور کامل بسته بودند. روی مقبره آرامگاه شاملو مقوا گذاشته بودند و تلاش کردند تا اونجایی که امکان داره از حضور در خیابان کم کنند که رهگذران نبینند، مطرح نشه، ولی در داخل گورستان ها به شکل گسترده‌ای بسته بودن و اجازه ندادن که دوستداران شاملو، اعضای کانون نویسندگان و بسیاری از دیگران برن به 23 سالگرد در گذشت اونو گرامی بدارن. روشنه که نگرانی حاکمیت از این نام احمد شاملو به خاطر این هستش که او یکی از بزرگترین شاعران چند سده اخیر ما، یکی از بزرگترین شعراست و تأثیر بسیاری در فرهنگ کشور ما داشت. او با کتاب فرهنگ کوچه تونست به غنای فرهنگ و زبان فارسی اهمیت کمک بسیار زیادی بکنه. در حوزه ترجمه تلاش های اقدامات بسیار اساسی را انجام داد و روی ساختار زبان فارسی کار بسیار گسترده‌ای کرد و خودش به لحاظ شعری هم که شاعری بسیار توانا. ولی اینها اون جنبه های اصلی شخصیت شاملو نیست. شاملو به عنوان یک شاعر انقلابی، به عنوان یک فعال سیاسی، به عنوان یک چپی که دموکراسی را تا مغز و استخون لمس کرده بود، به درست در اوایل انقلاب که بسیاری از چپا اسیر استالینیسم بودن، اون رابطه دموکراسی و سوسیالیسم را با قدرت خیلی زیادی بیان میکرد، با دید بسیار زیادی بیان میکرد و واقعیت شنستش که اون موقع چپ نتونست ارزش به جایگاه نظری و دیدگاه شاملو را چه به عنوان یک شاعر بزرگ و چه به عنوان یک فعال سیاسی چپ که مثلا دید بسیار گسترده داشت درک بکنه. متوجه داشته باشیم که شاملو که در دوران سلطنت همیشه با سلطنت مخالف بود، همیشه در برابر قلدری های سلطنت ایستاد، در مقابل استبداد سلطنت ایستاد و در کنار کانون نویسندگان بود و همراه کانون نویسندگان و عضو کانون نویسندگان بود، دفاع کرده از حق آزادی بیان، حق بی‌حصر و استثناء آزادی بیان دفاع کرد. و بعد از اون که در مقابل حاکمیت سلطنتی ایستاد، در مقابل جمهوری اسلامی هم با دید بسیار بازی، اون شعر معروفش که دهانت را میبویند و بادا گفته باشی دوستت دارم، خب اون صدای پای فاشیزم را زودتر از همه بیان کرد و اون شعر بسیار درخشانی است و به این لحاظ جایگاه بسیار بالا به بی همتای داره. و امروز بسیاری از جوانان، بسیاری از نیروهای روشنفکر جامعه، بسیار از دانشگاهیان به جایگاه و نقش عظیم شاملو و تفکر اون، دیدگاه های اون، اشعار اون و پی بردن و در قلبشون از اون حمایت میکنن و همین باعث وحشت حاکمیت میشه و به این دلیل این چنین دشمنانه با حتی مزار او برخورد میکنن، با آرامگاه او برخورد میکنن و نمیذارن مردم برن و دوستانش برن و گرامی بدارن یادش رو. به نظرم این وحشتی هستش که رژیم داره از مطرح شدن چهره هایی که چهره سمبول مقاومت هستند، سمبول مبارزه هستند و تمام زندگیشون در این راه گذاشتن. به شاملو یکی از بزرگان زبان و ادب فارسی، یکی از شعرهای نامدار و بزرگ کشور ما و یکی از فعالان سیاسی چپ و طرفدار سرسخت دموکراسی بود و این به نظرم یکی از افتخارات چپ است که چنین شاعر بزرگی را داشت. خب این به نظرم وقتی چنین الگویی وجود داره، رژیم خب معلومه یک رژیم تاریک اندیش، یک رژیم عقب مونده، یک رژیم سرکوبگر نمیتونه تحمل کنه اینطور چیزی را و اونطور قروق میکنه آرامگاه را و نمیگذاره کسی بره در اونجا. خب این حادثه نشون میده که رژیم تا چه حد حتی از نام چنین چهرههایی وحشت داره. خب در کنار اون ما تو هفته گذشته شاهد محاکمه دو تا از خبرنگاران بودیم، یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو تا از خبرنگارانی که خب نقش بسیار اساسی داشتن در پخش خبر جنایتی که در حق ژینا امینی رخ داد. یعنی دو تا خبرنگاری که صادقانه کار خبرنگاریش رو انجام دادن و رژیم تلاش کرد، یعنی اون سناریویی که خودش داشت فکر میکرد که با امنیتی کردن این سناریو و دستگیری این دوتا دختر شجاع، دوتا خبرنگار صدیق که به حرمت قلم را نگه داشتن، میتونه مسئله را چکا کنه، یه جوری وانمود کنه که مسئله ژینا امینی های حادثه‌ای بوده که توسط قدرت‌های خارجی تبدیل به یک مسئله ملی شده، در حالی که واقعیتش این استش که اون خشمی که فوران کرده از قتل حکومتی یک دختر زیبای کرد، دختری که برای مسافرت اومده بود تهران، مهمان تهران بود و این حادثه جامعه را تکون داد و وقتی این تکون داد فکر میکردن که میتونن با محاکمه دو تا خبرنگار به اینا را متهم کنن که اینا روابط نمیدن با کشورهای بیگانه داشتن. دیدیم که تو جریان محاکمه اینا که خیلی خوب میتونست به عنوان یه محاکمه ساده انجام بگیره، محکوم بشن یا روند قانونی که حالا خودشون دارن با این قانونشون که حتی یه قانون امروزی هم نیست بسیار از بنداشون، ولی با ورود وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات سپاه به این قضیه و تبدیلش به یک موضوع امنیتی، عملا برای خودشون یک موضوع را درست کردن و خشم جامعه را بیشتر برانگیختن و توجه جامعه را به وضعیتی که این دوتا دختر جوان، دوتا خبرنگار جوان دارن جلب کردن. ما دیدیم که اون هشتگی که به نام اونا زده بود چقدر تونست ترند بشه، فراگیر بشه، گسترده بشه و همه ببینن. در اینجا دیگه جایی نبود که بتونن اون را متهم کنن که نه این هشتگ هشتگی است که تو خارج مطرح شده. یعنی خود نشون میده که بسیاری از کاربران داخل کشور به این قضیه واکنش نشون دادن و مردم به شدت به این قضیه واکنش نشون میدن. حالا جدا از این که این فشار سنگینی که روی این دو دختر جوان آوردن، اون متن رو که الهه محمدی در زندان قرائت کرد، اون یک سند رسوایی این حاکمیت است. یعنی حاکمیت علی‌رغم فشار سنگینی که به این تو خبرنگار آورد، وقتی اون در اونجا نوشت که من در کنار مردم هستم، برای مردم کار میکنم و خوشحالم که در کنار مردم هستم و افتخار میکنم که در کنار مردم موندم و صدایشون هستم، این یک سیلی بسیار محکمی به در گوش حاکمیت بود که فکر میکرد با فشار زندان، با فشار به خانواده هاشون، با تهدیداتی که انجام میدن یا حتی احتمالاً بازجوها، احتمالاً فشار خیلی سنگینی به اونا میارن، تهدیدهای مختلفی که انجام میدن، فکر میکردن اونا عقب نشینی میکنن. ولی خود این واکنش که اینا داشتن نشون داد که تا چه حد روی اعتقادات خودشون استوار هستن، با مردم پیوند دارن و دفاع میکنن از آرمانهای خودشون و همین باعث میشه که اینا در قلب مردم جای داشته باشن، پیوندی به وجود میاد بین اهل قلم، بین هنرمندان، بین خبرنگاران، بین روزنامه‌نگاران، به جنبش مردم و جنبش ژینا که امروز هی داره با هم پیوند میخوره و این پیوند اون چیزیست که رژیم را وحشت زده کرده. یعنی وحشتی که تا حد زیادی میبینیم که به شکلهای مختلف خودش داره بروز میده و دیدیم که مثلا رادان میاد مطرح میکنه که یعنی حد مقاومت تو جامعه، یعنی این تو نمونه که من گفتم از اون ور نمونه ایست که مثلا مقاومتی است که مردم در مورد حجاب میکنن. یعنی مقاومت حجاب اونقدر گسترده شده، اونقدر وسیع شده که رادان گفته که کسی اگر به اون بایدها و نبایدهای ما تن نده از روی جنازش رد خواهیم شد. یا یک از فرماندهان سپاه گفته که حجاب فرمان خداست، اصلا نمیدونم از کجا کدوم خدا را دارن که اینطور فرمانی داده به، حتی تو قرآنشون هم این حجاب به این شکل وجود نداره. جالبه که یکی از این آخونده توی چند روز گذشته مطرح کرده بود حجاب هدیه ایرانیان به اعراب بوده، اونا حجاب به این شکل نداشتن، این تو اسلام هم که اومده این تو چیزی نبوده به اینا وارد کردن و حالا سعی میکنن اینا به عنوان یک موضوع مطرح کنن. چرا؟ برای اینکه حجاب رو پرچم خودشون تبدیل کردن به مردم، با این پرچم با روسری سوزان با برداشتن روسریاشون با آزاد پوشیشون دارن تودهنی میزنن به این حاکمیت، به این اون چیزیست که حاکمیت را داره بیش از پیش وحشت زده میکنه. یعنی وقتی که واکنشی این چیز سخت را رادان میان نشون میده، این جمله که ما از روی جنازه کسی میگذاریم که مثلا حجاب را رعایت نکنه، نشون دهنده سقوط یک کشور، سقوط یک فرمانده، سقوط یک رئیس نیروی انتظامی، سقوط یک حاکمیت است که در مقابل مثلا روسری زنان اینقدر وحشت زده داره واکنش میده. و این نشون میده که تا چقدر اینها تو این زمینه ناچار شدن که خودشون را به قول معروف مستعصل نشون بدن، هرچند که فکر میکنن با این حرفاشون دارن قدرت نمایی میکنن. خب در اینجا هم میبینیم که این حالتی که وجود داره، یعنی این شیوه برخوردشون نشون دهنده یک حراس سنگین هست. فقط این مسئله نیست که، یعنی نمونه چند تا نمونه نیست که نشون دهنده محاصره شدگی حاکمیت است. ما توی هفته گذشته شاهد بسیاری از حرکت‌های بازنشستگان بودیم. حرکت‌های بازنشستگان الان به یک سنت روزانه تبدیل شده. بازنشستگان بخش‌های مختلف که بارها هم را این قضیه صحبت کردیم و شعارهایی که میدن توی گرمای سوزانی که مثلا تو خوزستان هست یا تو شهرستان‌های دیگه هست، توی استان‌های دیگه میرن اونجا به شعار میدن و خواستاشون رو مطرح میکنن، نشون دهنده این هستش که تا چه حد کارت با استخون رسیده. چرا؟ برای اینکه این حاکمیت جدا از اینکه یک حاکمیت سرکوبگر و خشن سرکوبگر هست، از طرف دیگه در زمینه تشدید استثمار تو جامعه یا تشدید غارت تو جامعه به شدت یک حاکمیت اختلاسگر و غارتگر هست. یعنی حتی صندوق های 17-18 تا صندوق بازنشستگی هست، اونچنان این صندوق ها رو غارت کردن، چه از طرف دولت و چه از طرف نهادهایی که حکومتی، که این صندوق ها توان پرداخت مستمر بگیران ندارن. صندوق هایی که از پول همین کارکنان و کارمندان شکل گرفته و اونها بایستی تأمین کنن این قضیه رو، ولی دولت اومده با عدم پرداخت اون 3% خودش به اینا فشار سنگین آورده و از اون طرف با کارهای اقداماتی که مثلا توی شرکت های مثل مخابرات انجام میدن که میان سوداشون رو یک جا برمیدارن ولی سهم بیمه کارکنانشون رو نمیدن و فشار میارن به اینکه بیمه کارکنان بایستی از طرف دولت پرداخت شه، چون خود این شرکت ها شرکت های خصوصی هستن. بنابراین جنبش بازنشستگان جنبشی است که روز به روز داره گسترده تر میشه. چرا؟ برای اینکه حاکمیت هیچ طرحی در زمینه هر رفع این مشکل نداره و توان نداره، از نظر نه از نظر اقتصادی این توان داره و نه از نظر سیاستی که میخواد، سیاستی که داره سیاست استثمار رو گسترده با اون همسویی نداره. بنابراین این مبارزه رو ما در این شاهد هستیم. جدا از اون ما حرکت های کارگری گسترده دیدیم تو این هفته، مثل کارگران چادر ملو که اونجا هم نشون دهنده اینه که تا چه حد کارگران زیر فشار هستن و تو بخش های مختلف ما شاهد این حرکت های هستیم که فشار سنگین را داره میاره به این حاکمیت و از اون ور حاکمیت در هیچ عرصه ای نمیتونه راهی نشون بده که مثلا کجا راه پیشروی هست یا راه بروز خروج از بحران هست. یعنی زیر فشار این بحران دست پنجه داره نرم میکنه. یعنی بحران بسیار شدید هست، فشار مردم گسترده است و حاکمیت مستعصل است. حالا درست در متن چنین فضایی که وجود داریم، ما وارد مراسم عزاداری حسین شدیم و عزاداری عاشورا شدیم، اون چیزی که برای شیعان مهم است. حالا در اینجا ما یک نوع وضعیتی داریم که جامعه، خب جامعه شیعه ایران نیروهایی که هستن، مردمی که هستن، اعتقاداتی دارن، به این اعتقاداتشون به شکلهای مختلف بروز میدن. در تمام این سالها یک نوع همسویی وجود داشت بین عزاداری مردم و عزاداری حکومتی. یعنی این چیزی بود که تا حالا مطرح میشد و حکومت خیلی تلاش میکرد که این عزاداری را که اون به اصطلاح الگوی شیعه ها هست در مقابل سنی ها و در مقابل حفظ همبستگی شیعه ها، دولت سعی میکرد یا حکومت سعی میکرد این را نگاه داره. ولی ما الان در این چند سال به خصوص امسال شاهد این هستیم که بین عزاداری مردم و عزاداری حکومت یک شکافی به وجود اومده. یعنی اینجا میشه گفت که از یک طرف در جانب مردم ما شاهد واکنش های مختلفی هستیم. بخش از نیروهای بخش های مختلفی از این هیئت هایی که بودن، هیئت های عزاداری بودن، اعلام کردن به خاطر احترام به خون شهدای ژینا این مراسم رو برگزار نمیکنن. مثلا نمونه هایی داشتیم، نمونه ای داشتیم که در عزاداری در کدوم یکی از شهرهای چیز بود، در آمول، عزاداران لباس سفید پوشیدن با ابزار که داشتن، حالا دهل هست، ساز هست، چیزهای مختلف، و اونجا از خون جوانان وطن لاله دمیدن رو خوندن و به خونه غزاله جلابی رفتن. به این اونجا این به شکلی مراسم اعتراضی را سازمان دادن که به نظر من نکته بسیار برجسته است. از اون طرف ما می‌بینیم که سیستمی که هیئت‌های عزاداری تو یأس بیشتره پیش بردن، عزاداری را تبدیل کردن به یک مرکزی برای اینکه به زبان مذهبی توضیح بدن که ما تو شرایط حکومت یزیدی هست. به اینا نمونه های بسیار زیادی از این ویدیوها هست که نشون دهنده اینه که اون خشم مردم که وجود داره، این خشم تبدیل شده به شعارها و از اون به قول معروف امکان ادبیات مذهبی که وجود داره استفاده میکنن، با همون فرهنگ خودشون و در برای مقابل حاکمیت قد علم میکنن. یعنی همه جا وضعیت ستمگران چیکار دارن میکنن، یزیدیان چیکار دارن میکنن، نمیدونم مردم غرق به خون هستن، جوانان در غرق به خون هستن، چه با اشعار مولانا، چه با اشعاری که خودشون ساختن و چیزهای مختلف. یعنی نشون میده که در اینجا یک شکافی افتاده بین طرفداران مذهب فولکلوریک، مذهب مردمی، و طرفداران مذهب حکومتی. این شکاف شکافی است که به تدریج داره سر باز میکنه. روشنه که بخشی از مردم کلن، خود اینا هم که عرضه بکردن دیدن که بخشی از مردم به شدت دیگه نسبت به حکومت و دین حکومتی و دستگاه روحانیت تنفر دارن، نفرت دارن از این چیزها. ولی خب این به این معنا نیست که همه مردم به اینجا رسیدن که چنین حال چیزی وجود داشته باشه. بسیار از مردم اعتقادات مذهبی خودشون دارن، به این نتیجه رسیدن که این حکومت حکومت اونا نیست، این حکومت حکومت غارتگران نیست که به نام دین داره این کار انجام میده، و اینه که دارن راه خودشون رو جدا میکنن. و خب هیئت‌هایی هم که وجود داره هیئت‌های سازمان یافته است. مثلا در بسیاری از جاها هستش، مثلا در شهرستان‌های کوچک یا دهات، که مردم اونجا هر سال از شهرستان‌های مختلفی که زندگی‌هاشون هستن تو جاهای مختلف برمیگردن به اون روستای خودشون یا به اون شهرک خودشون یا به شهر خودشون، و در هیئت‌هایی که اونجا هستن عزاداری می‌کنند. و جالبه که این بازگشت‌ها خودشون یک شبکه‌های ارتباطی و سازماندهی مردمی است که داره شکل می‌گیره و وجود داشت از قدیم. حالا شکل وقتی که اونجا این نوعها عوض میشه، شکل یک مقاومت جدیدی به وجود میاد. بنابراین ما شاهد این هستیم که در درون مردم یک بخشی دارن زده میشن از مذهب، به طور کامل رعایت نمی کنن چیزهای مذهبی را. یک عده‌ای هستن مذهب خودشون رو حفظ کردن، مذهبی هستن، اعتقاد دارن از حکومت و دولت دینی و روحانیت دارن جدا میشن و خط خودشون رو دور جنبال میکنن. اینا حتی تو مدعاها هم میبینیم، ریزش هایی را که در درون حاکمیت در شکل میگیره در مدعاها میبینیم که بعضی از این مدعاها دیگه مدعاهایی نیستن که همون دستور عمل هایی را که حکومت بهشون میداده یا در راستای حمایت از حکومت صحبت کنن، میبینیم که اشعار دیگر استفاده میکنن، سیستم های دیگر به کار میبرن و خود این نشون دهنده این هستش که شکاف در اینجا داره گسترش پیدا میکنه. حتی جالب هستش که در درون هیئت ها طوری مرزبندی داره صورت میگیره که نمونه هایی رو میدن که مثلا علی لاریجانی مثلا به فلان هیئت سر زده و داره خودش رو نزدیک میکنه به اون هیئت هایی که ناراضی هستن و میخواد یه چهره در میان اونها بشه و از طریق اونها جاپایی برای خودش باز کنه. یعنی حتی اونجا هم یک مرکزی برای این درگیری وجود داره یا اختلاف نظرهایی که بهشون وجود داره. از اون طرف شاهد واکنشی داشتیم تو این دوران، همین مراسم سوگواری و عزاداری عاشورایی یا حسینی که مطرح میکنن، مادران بسیاری از شهدای جنبش ژینا واکنششون دادن نسبت به این قضیه، مثل کاملیا سجادیان مادر محمد حسین ترکمان، یا گلدسته حسینی مادر ابوالفضل آدینه زاده، یا مادر ابوالفضل امیر عطایی اینها، یا پیشاوندان عرفان زمانی، اینا همشون با در اینستاگرام یا در شبکه‌های اجتماعی واکنش دادن، به توضیح دادن که این بچه ها نمونه های جنایتی هست که این حاکمیت یزیدی یا این حاکمیت ستمگر انجام داده. از مردم خواستن شما این که مثلا برای جنایت یزید در اون سال مثلا در 1400 سال پیش دارین عزاداری میکنین، توجه داشته باشین که این حکومت یک حکومتی است که همون رفتار یزیدیان رو در مورد این مردم داره انجام میده و این مقایسه است که میتونه بسیار رو مردم تاثیر بذاره و خیلی شکاف ایجاد کنه و در ریزش پایگاه توده‌ای رژیم نقش بسیار اساسی خواهد داشت و بحران رو میبره توی درون حتی هسته سفت حزب اللهی‌هایی که دور حکومت هستن و اون چیزی که حاکمیت میخواد پیش ببره. بنابراین ما شاهد هستیم که حتی در این عرصه هم حاکمیت مجبور شده، یعنی زیر فشار سنگین قرار گرفته، به در یک محاصره شدگی کامل هستش. خب بر متن این محاصره شدگی ما شاهد یک نوع درگیری های درون حاکمیت هستیم، درگیری هایی که روز به روز داره شکل و شمایل جدیدی به خودشون میگیره. یعنی هرچی بیشتر داریم میریم به سمت این که انتخابات مجلس در 1400 برگزار بشه، هم مجلس خبرگان هم مجلس شورای اسلامی، اینجا اختلافات سر باز کرده. الان دعوا وارد این شده که یک جریانی در حکومت، بخصوص جریان پایداری ها یا جریان مصبایی ها، دارن طوری زمینه سازی میکنن که میخوان تمام حتی این اصولگرایان که نزدیک به قالیباف هستن، یعنی طیف جدید اصولگرایان، اینها رو هم کنار بذارن. یعنی بعد از اینکه اصلاح طلبان رو کنار گذاشتن، بعد از اینکه اعتدالیون مثلا طرفداران رفسنجانی رو کنار گذاشتن، سازندگی اونا رو، بعد اعتدالیون طرفداران روحانی رو کنار گذاشتن، حتی اصولگرایان معتدلی مثل با هنر و لاریجانی ها رو کنار گذاشتن، حالا دعوا رسیده بین پایداری و طرفداران مصباح یزدی با طیف قالیبافی ها، که اون طیف قالیباف خب در انتخابات 1400 وقتی که جبهه پایداری با اون 230 تا امضا رئیسی رو به عنوان کاندیدای خودش معرفی کرده، تو اون انتخاباتی که تقریبا همه رقیبان حذف شده بودن تونست قدرت رو به دست بگیره، چون رئیسی نماینده این گرایش پایداری هاست و مصباحی هاست، الان دارن سازماندهی میکنن که بتونن تو انتخابات آینده حتی اون طیف طرفداران قالیباف، طیف اصولگرا نو اصولگرایان کنار بزنن. همون دو تا نمایندهی که قالیباف در کابینه داره که یکی وزیر اقتصاد هست و یکی هم وزیر خارجه، حتی اینا هم دیگه بذارن کنار و عملا اون یک دستسازی رو به طور کامل پیش برن. اعتقادی که مصباحیون دارن که نمونه از این برخوردشون رو بگیم، وزیر ارشاد اومده مطرح کرده که ما در چند ماه آینده 400 نفر نیروی حزب اللهی تربیت شده را وارد وزارت ارشاد میکنیم. یعنی این سیستم جالبه که اینها دیگه حتی به اون قوانین خودشون هم پایبند نیستن که مثلا تو قانون کسی که میخواد استخدام بشه بایستی بیاد این مراحل رو طی کنه، تو اونجا مثلا انتخاب بشه از بین آدمهایی که داوطلب هستن، اعلام داوطلبی بکنن، داوطلبا بیان به کسایی رو استخدام کنن. اینا میگن ما 400 نفر تربیت کردیم میاریم میذاریم توی وزارت ارشاد، بقیه هم بیرون میکنیم. برای اینکه این جریان پایداری ها، یعنی این جریان مسوایی ها، و خود جالبه که خود همین وزیر ارشاد در صحبت هایی که در رابطه با این 400 تا مطرح کرده، توی صبح آخر صحبت هاش اومده یک تجدید خیلی گسترده از مسوای یزدی کرده که معلوم نیست به چه دلیل میکنه. برای اینکه میخواد توضیح بده که ما طرفدار این گرایش هستیم، یعنی گرایش مسوایی. گرایش مسوایی من بارها توی صحبت های هفته هم گفتم گرایش داعشی ترین بخش شیعه های ایران هستن، یعنی اون خشن ترین بخش این گرایش هستن که الان به قدرت رسیدن و تلاش میکنن که اون طیفی را که خودشون تربیت کردن، یعنی نیروی جوانی که مثلا توی دانشگاه امام صادق تربیت کردن، نیروی جوانی که حول اون بنیاد خمینی که تحت رهبری مصباح یزدی اداره میشد سازمان دادن، جوانایی که اونجا تربیت کردن، اینا رو بیارن تو ارگانهای مختلف، نهادهای مختلف اجرایی سازماندهی کنن. حالا برای اینکه بتونن این کارو انجام بدن، جالبه که معاون وزیر کشور طرحی رو آورده که با اون طرح میخواد نماینده های مجلسی که تو این دوره تقریبا بعضی وقتا حرفای زدن، تلاش کردن مستقل عمل کنن، انتقادهایی به دولت داشتن یا انتقاداتی به این سیستم حاکمیت یک دست داشتن، اونها رو نشون کنن و اونها رو بذارن کنار. و این بحث خیلی جدی را دامن زده از طرف مجلس که مجلسی ها احساس وحشت کردن، یعنی دیدن که خط تصفیه همین مجلسی کنار گذاشتن طرفداران قالیباف و نیروهای نزدیک به اون از حالا شروع شده از طرف معاون وعیدی وزیر کشور. اون چیزی بوده که به شدت واکنش مجلس رو برانگیخته. چندین تن از رهبران مجلس و نماینده های مجلس، نماینده هایی که تو رئیس کمیسیون ها هستن، اعتراض کردن به این صحبت ها و طرح استیضای وحیدی را، این سردار وحیدی را مطرح کردن برای اینکه به این قضیه چاپونم واکنششون بدن. از طرف دیگه رئیسی یکی از اعضای شورای هیئت علمی دانشگاه امام صادق یا به عنوان معاون خودش انتخاب کرده بود که اون با واکنش دیوان عدالت اداری روبرو شد و قوه قضاییه در مقابلش وایساد، که اونجا نشون میده که یک دعوایی هم بین قوه قضاییه و دولت هست. یعنی الان که قوه اجرایی به دست پایداری ها افتاده و اینها نیروی اصلی اون هستن و رئیسی که خط اونها رو در اینجا پیش میبره، اینا دارن تلاش میکنن که از همین حالا به شکلی برن به سمتی که اون حاکمیت یک دست را سازمان بدن. و حتی این نوع اصولگرایان و کسایی را که در این رابطه نقش دارن، اینا را هم کنار بذارن. این اون چیزیست که مبنای دعوای خیلی گسترده است. روشنه که این طیف مسوایی ها یا طیف پایداری ها، یعنی اون داعشی های شیعه که اکنون تو همه عرصه دارن کار میکنه، یعنی مسئله حجاب که طرح حجاب روش دعوا داشتن، اساسا طرحی بود که اینها به فشار با فشار خیلی زیاد آوردن و سعی کردن که بتونن خطا به پیش ببرن. در مورد دانشگاه ها همین خط تصفیه را اینا دارن به پیش میبرن با این شکل. در زمینه برخورد با جنبش هایی که وجود داره، اینها اون خط تا پیش برن سرکوب گسترده را. در مورد زندان، حالا اینا رو یکی که میتونم توضیح بدم که این سیاستی که اینا دارن جوهرش این هستش که اینا معتقدن که ما چیزی در حدود 10 تا 12 درصد نیرو تو جامعه رو داریم که معتقد هستن و در کنار حاکمیت هستن. همین 10 درصد برای اداره حاکمیت یا اداره کامل کشور کافی است. به این دلیل اینا هیچ نیازی نمیبینن، یعنی اون 90 درصد بقیه جامعه را کسایی میدونن که بایستی با فشار سرکوب، با نیروی نظامی، با نیروی به قول معروف امنیتی کنترلشون کنن. یعنی یک حاکمیت یک دست، یعنی دیدگاه به شدت طالبانی دارن اینا. حالا هرچند طالبان خودشون مریدان اینا هستن، یعنی این طرح تفکر داره به این شکل خط خودشو پیش میبره. یعنی سیاستی هست که میخواد یک جمع کوچک 10 درصدی تو جامعه رو، یعنی اون 10 میلیون نفری که مثلا، یا 8 میلیون 10 میلیونی که هستن که بین خودشون سازماندهی شدن، امکانات کشور در اختیارشون گذاشتن، چپاول کردن، یک طبقه ثروتمند به وجود آوردن با غارت هایی که کردن، اینها میخوان به همین شکل تو عرصه های مختلف اون تار عنکبوتی خودشون رو روی جامعه پخش کنن و جامعه رو کنترل کنن. به این لحاظ اینا تو همه زمینه ها یک سیاست بسیار روشنی را دارن دنبال میکنن. یعنی این سیاست روشن اینه که در زمینه دانشگاه دارن روی تصفیه دانشگاه کار میکنن. تا اونجایی که امکان داره نیروهای روشنفکر، نیروهای مبارز، نیروهایی که اعتراض کردن تو این زمینه دارن کنار میذارن، با تعلیق، با نمیدونم اخراج، با تصفیه، تصفیه استادها هم دارن به شکلی پیش میبرن. حتی تو هفته گذشته مجمع پژوهشگران دانشگاهی را که یک نهادی است که بیشتر کار پژوهشی انجام میده و بیشتر استادای دانشگاه هستن، اینها استادایی بودن که نزدیک بودن به اصلاح طلبان، بخشایشون رو به استالیون، اونجا گفتن آقا این جریان است که ما باید منحل کنیم، یک طیف جدیدی بیان و قدرت رو به دست بگیرن و در اونجا هم به شکلی میخوان اونجا هم قبضه کنن. حتی در زمینه پژوهش هم میخوان دست رقیبان خودشون بذارن کنار. یعنی تو اونجا هم مثلا تا این حد در رابطه با دانشگاه دارن فشار میارن، یعنی هم استادا رو تصفیه میکنن، هم دانشجوها رو دارن هم به شکلی اخراج میکنن و فشار میارن، و هم از اون طریق این کار رو میخوان انجام بدن که دانشگاه در اختیار خودشون باشه تا اونجایی که امکان داره روی این خط پیش ببرن. در زمینه سرکوب سیاسی شاهد این هستیم که اینها به شکلی تمام نیروهایی را که فکر میکنن میتونن وزنی تو جامعه داشته باشن، کادر باشن، رهبری حرکتهایی رو به عهده بگیرن، اینها رو براشون پرونده سازی میکنن، دستگیرشون میکنن، اینها رو وثیقه های سنگین میبندن. با این وثیقه های سنگین هم خودشون و هم خانواده و آشنایانشون رو تو وثیقه گذاشتن اسیر این رابطه میکنن. حالا بگذاریم از این که از این وثیقه چقدر پول رو میذارن تو بانک، چقدر سودش رو استفاده میکنن میبرن، ولی خود این وثیقه یک نوع عامل دست با بستن فشار است که خانواده رو درگیر میکنه و اسیر میکنه با اون فرد مبارزی که وجود داره، یا برای اون فعالانی که تو زندان هستن، زندانشون تموم میشه، برای اون پرونده های جدید میسازن، نمیخوان کسی آزاد باشه تو جامعه، چون میدونن اینا تو جامعه از محبوبیت زیادی برخوردارن، میتونن توی تکانهایی که ممکنه تو جامعه وجود داره عامل سازماندهی خیلی سری باشن. بنابراین یک نوع کادرهای جنبش را میکنن چیکار کنن؟ در چارچوب تور امنیتی خودشون نگه دارن، یا در زندان نگه دارن، یا در بیرون زندان اونچنان فشار سنگینی رو خانواده هاشون بیارن که اینا را چیکار کنن؟ نگذارن تحرک داشته باشن. یعنی اون کاریست که داره انجام میشه به شکل وحشتناکی دارن این کارا انجام میدن. این سیستم سرکوبشون سیستم سرکوب بسیار خشنی تو این رابطه هستش. از طرف دیگه، یعنی غیر از اینکه سرکوب دانشگاه رو دارن پیش میبرن، سرکوب فعالان سیاسی رو دارن پیش میبرن، اون مسئله فشار و جامعه و طرح حجاب رو هم که گفتم اونام که به شکل خیلی گسترده دارن پیش میبرن، از طرف دیگه همزمان با این اقداماتی که انجام میدن، فقط چون اینا یک جریان نیستن که فقط مسئله مسائل مدنی و مسائل اجتماعی مسئلهشون باشه، بلکه این جریان یک جریان است که به لحاظ اقتصادی تو این دوره چند 40 سال اخیر تبدیل شدن به یک جریان یک طبقه بسیار مسلط اقتصادی. یعنی بخش های مختلف اقتصاد در دست اینا هستش، به این بخش های اقتصاد که در دست اینا هستش سعی میکنن که تا اونجایی که امکان داره راه را برای غارت هموار بکنن و امکانات استثمار وسیع‌تر رو پیش ببرن. نمونه هایی رو که ما میبینیم، چون از یک طرف میبینیم روی تجارت خیلی تاکید دارن، میبینیم که سر اتاق بازرگانی دعوا هست که این رئیس بازرگانی احسان دوزی از کسی هر اسمی هست، اسمی جالبی داره، در سر اینکه اون انتخابات آیا درست غلطه دارن دعوا میکنن، چون اونجا خودش یک مافیای خوابیده که میتونه روی تجارت نقش خیلی بالایی داشته باشه تو بازرگانی. از طرف دیگه میبینیم که طرح سند هفتم توسعه را که درست کردن و نوشتن، سندی است که در مجموع یک ویژگی اساسی داره. این سند سرکوب سازمان یافته جنبش کارگری است. یعنی اینا ضمن این که در زمینه مدنی و در زمینه اجتماعی یک سرکوب بسیار سازمان یافته را دارن پیش میبرن، در زمینه استثمار نیروی کار، غارت جامعه، یعنی اموال عمومی، به شدت سازمان یافته عمل میکنن. یعنی بسیار طرحهای بسیار روشنی دارن، سیاست ضد کارگری بسیار برنامه‌ریزی شده دارن که در رابطه با این قضیه هدفشون اینه که تا اونجایی که امکان داره طبقه کارگرا نگذارن متشکل بشه، نگذارن سازمان پیدا کنه و یک نیروی کار بسیار ارزان داشته باشند. در زمینه ارزانسازی نیروی کار حتی اون قوانین خودشون زیر پا گذاشتن و سعی میکنن که اون قانون کار رو تا اونجایی که امکان داره از شمول کارگران خارج کنن. من چندین بار این مطرح کردم و بسیار از فعالان کارگری هم اینو میدونن و مطرح کردن که 95% نیروی کار ایران از شمول قانون کار خارج هست و حالا دارن میرن به سمتی که این مسئله قانون کار رو حذف کنن و طبق قانون جهاله و اجاره که اون قانون مذهبی هست از طریق اون این مسئله توافقی را بین کارفرما و کارگر به پیش ببرن. به این چیزیست که دارن بسیار روی این زمینه کار میکنن، یعنی خود قانون کار رو دارن کنار میذارن و سعی میکنن که با قراردادهای بین کارگر و کارفرما مسئله رو حل کنن. از اون طرف هم خب شرکت های پیمانکاری هست و دارن از اون طریق به شکل این کار رو انجام میدن. از طرف دیگه توی زمینه خود نیروی مسئله وقتی این دست صحبت از نیروی کار میکنیم، توی سرکوب نیروی کار زنان هم که نقش بسیار اساسی دارن و از طرف دیگه مقوله صندوق های بازنشستگی یا تامین بازنشستگی و امکاناتی که میزن کارگران یا کارمندان دارن که بتونن توی سالمندی از زندگی نسبتا مناسبی برخورده باشن، اون هم دارن از بین برن. یعنی اون فشار که روی صندوق های بازنشستگی آوردن و فشار سنگین به سعی میکنن که اصلا مقوله صندوق های بازنشستگی و مقوله بیمه را بالکل حذف کنن. یعنی تمام این سیاستی که دارن سیاستی است که هزینه کار را به حداقل ممکن برسونن، سود را به حد اکثر و هزینه کار به حد اقل. اینو میبینید در زمینه نحوه برخوردشون با معلمان داره میبینیم، نحوه برخوردشون با پرستاران داره میبینیم، نحوه برخوردشون با کارگرای مثلا پروژه‌ای یا کارگرای شرکت نفت یا کارگرای معادن همه جا داره میبینیم و نحوه اداره این شرکت‌ها همه رو داره میبینیم. یعنی یک نوع یکی از این فعالان رئیس کمیسیون نمیدونم کار مجلس بود یکی از اینا برای اسمشون فراموش کردم، در اونجا میاد توضیح میده میگه که دستمزد یک کارگر آلمانی چیزی در حدود 20 برابر دستمزد یک کارگر ایرانی است. یعنی تا این حد تفاوت وجود داره. یعنی یک نیروی کار بسیار بسیار ارزان، خب وقتی نیروی کار اینقدر ارزان هست کالا رو باز ارزان بفروش، ولی حتی میبینیم که اینها این نیروی کار ارزان کالا رو که اونجا میفروشن حتی همین کالا رو تو خود ایران به بسیار گرانتر از اون چیزی که بایستی بفروشن میفروشن. یعنی که مثلا یه ماشینی که مثلا با این حقوق در آلمان تولید میشه وقتی به ایران میرسه قیمتش معادل یه ماشینی است که توی ایران با کارگر ارزان تولید شده. یعنی نشون میده چه سود سرسام‌آوری دارن توی این بین فاصله تولید اون کالا در داخل و قیمت مصرفش یا قیمت گذاری که مثلا ارزش گذاری مصرفی که میکنن تا چه از به چه چپاولی صورت میگیره. جالبه که همون مسئول بخشی که توی مجلس بود صحبت میکرد توی اون اسمش رو فراموش کردم، اون مثلا مطرح میکنه که حتی پتروشیمی های ما یا فولاد ما با این نرخ ارزان بده این دستمزد ارزان داره تولید میشه و همه چیزاش هم داخلی است و از خارج هیچی وارد نمیشه، موقع فروش 300% سود میبندن بهش. یعنی اینجا ما شاهد یک قارت سازمان یافته هستیم که نشون میده که این جریان سیاسی که در حکومت هست نه تنها در زمینه سرکوب مدنی سرکوب اجتماعی بسیار سازمان یافته داره کار میکنه و وحشت زده شده و از اون ور در زمینه سرکوب نیروی کار و در سرزمین استثمار و چپاول اموال عمومی هم به شدت داره سازمان یافته عمل میکنه. چرا؟ سعی میکنه از این طریق اون 10% جامعه رو که در کنار خودش داره، اون 10% نیرویی که داره رو به شدت سازمان یافته کنه و از طریق اون اموالی که غارت کرده یک طیف اقتصادی یک طبقه اقتصادی بسیار مسلطی به وجود بره و از طریق این بتونه چیکار کنه کارا رو پیش بره. حالا اینکه این طیف یا این نیروها چقدر میتونه موفق بشه این بیشتر به این بستگی داره که تا چه حد میتونه تو این فضایی که جامعه ایران هست بتونه خودش رو حفظ کنه. روشنه که این سیاستی که اینا دارن پیش میبرن الان در درون خود حاکمیت بحران را برده توی حصه اصلی قدرت، یعنی بین مثلا پایداری ها و نوع اصولگرایان از یک طرف الان شاهد اعتراضاتی هستیم که طیف های دیگه در اون حکومت، یعنی اصلاح طلبان، اعتداریون، سازندگی ها، همه اینا دارن همین اعتراضات انجام میدن و میبینیم که لحن تند اصلاح طلبان، لحن تند نویسنده های مثلا اعتداریون و طرفدارای خاندان رفسنجانی بسیار شدید شده. به این لحن تون نشون میده که پروسه فروپاشی در درون حاکمیت، ریزش در درون حاکمیت به شکل بسیار برجسته‌ای داره پیش میره. یعنی حاکمیت از یک طرف در درون خودش دچار یک فروپاشی شده و انشقاق در درونش گسترش پیدا کرده، از یک طرف زیر فشار و زیر فشار یک جنبش مردمی است که به شدت داره مقاومت میکنه، حتی در پایه مذهبی حکومت که ما توی مراسم عاشورا دیدیم که این مقاومت به شکلی است. بنابراین این محاصره شدگی حکومت و در متن یک فروپاشی شرایطی رو به وجود آورده که میشه انتظار داشت که جامعه به تدریج میره وارد فازی میشه که هر حادثه میتونه نشون زمینه فروپاشی را در درون اینا گسترش بده. جالبه که مهدی نصیری که خودش یکی از آدمهای این رژیم بوده در یک مصاحبه مفصلی که انجام داده بود تو اونجا مطرح کرده که فروپاشی قریب الوقوع و هر حادثه میتونه اینا رقم بزنه و ما باز خودنا برای اون دوره آماده کنیم. یعنی نشون میده که حتی آدم های درون حکومت هم متوجه این روند فروپاشی در متن محاصره شدگی هستن و این اون چیزی است که امکانات جنبش مردمی را به شدت میبره بالا. یعنی ما توی گذشته بحث بر سر این بود که جنبش مردمی جنبشی است که داره با قدرت جلو میاد، نخواستن مردم به شکل برجسته بیان شده ولی حکومت هنوز یک پارچه باشده. حالا ما شاهد ریزش ها در درون حکومت هستیم، شاهد رفتن بحران در درون هسته‌های اصلی قدرت هستیم و این روندی که داره جلو میره زمینه را برای رشد و گسترش جنبش مردمی و تشدید این شکاف در درون حاکمیت فراهم میکنه. به این شرایطی هست که میتونه جنبش مردمی را وارد یه فاز جدیدی بکنه و این امیدواری رو وجود داره که این بار جنبش بتونه قدرت خودش نشون بده و در درون خودش با سازمان یافتگی که در درون خودش ایجاد میکنه بتونه نقش جدی را ایجاد بکنه و سر این اجراهای وحشی را در هم بشکنه و راه را برای آبادی ایران، برای آزادی ایران، برای رفاه ایران و برای یک شرایط دموکراسی که مردم از طریق ارگانهای قدرت خودشون در پایین جامعه، در بالای جامعه، در سراسر کشور اعمال بکنن و قدرت از خانه خود مردم شکل بگیره، فضلن زندگی برای مردم وارد فضای بشه که از این امکانات گسترده‌ای که ایران داره. ایران کشوری است بسیار ثروتمند، 10% 11% منابع طبیعی جهان در اختیار ایرانی هاست، در حالی که ایرانی ها فقط 1% جمعیت جهانی رو کمتر از 1% دارن و این عدم تناسب به خاطر یک حاکمیتی است که تا مغز و استخوان فاسد، غارتگر و تاریک اندیش هست و جامعه ما را به سمت یک پرتگاه وحشتناک برده و کشور ما را به سمت یک پرتگاه وحشتناک برده. امیدواریم که این جنبش بتونه با گام‌های آرام و استواری که برمی‌داره این شرایط را عوض بکنه. فیروز باشید.